بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اذا ظالت آثار المسجدیه لم يحل تملكه ولا يجوز ادخال النجاسه اليها ولا ازاله النجاسه فيها. این دو مسئله تعبیر در کتاب ها مثل علامه و شاید محقق و اینا همینجوره. اینجا هم که شرایع مالم لا یجوز ادخال نجاست الیها برا ابقا فیها و ایلن بکن هو المدخل. خب حالا آیا هر نجاستی ادخالش جایز نیست؟ حتی غیر متعدیه و ان المدار على الملابسة منها أو بالأعام. البته إن در كتاب طهارت ذكر شده که غير ملابسة هم آیا اونهم جنبوا مساجدكم النجاسة، يعني نجاسة بقول كوني بلو متنجس نشه یا نه، جنبوا مساجدكم النجاسة همون ملابسة هست، نه اینکه غیر متعدیه. یه لباسی که مثلا متنجسه یا عین نجس درش هست بذاردش توی مسجد مثلا، یا اینکه شاید بگوین که شاید مدعی باشن که مثلا میت را قبل از غسل دادن میگذاشتن مثلا در مساجد، برای نجاستش حکمیه است. بالاخره آیا نجاست غیر متعدیه که علی الاصل نه ایراد نداره، متیقن از جنبو هم تنجسشه ولذا معتبر منتها اینا گفتن لتعدل نجاست الیها یا اینکه لسرایت نجاسته، همچنین عبارتی که معلوم است که مرادشون اینه که فهمیدن یعنی تنجس مسجد به ادخال نجاست، نه اینکه اصلا عین نجس یا متنجس. آره متنجس هم ملبسش جایز نیست آنم ببرد داخل مسجد کنه. حالا اونم یه مطلب جنب و مسادف آن را حتی مفروشه به فرشی که مسجد نیست، از اجزاء مسجد نیست، مثل اینکه این را با تمام مافی وقف کرده باشه برای مسجدیه که از جمله فرشش باشه، یعنی که نه فرش را بعدها به هدایا و فلان و اینها میارن اینجا میذارن، فرش دیگه حکم مسجد را پیدا نمی کنه. این هم یک راهیست برای اینکه تنجیس فرش مسجد غیر تنجیس خود سطح مسجد و مثلا جدار مسجد و فلان این هاست، و نوعا فرش ها را میارن توی مسجد ولو هدیه، چه بس هم اگر وقت باشد برای مسجد، مسجد دیگه نمیشه. از اجزاء ماجرا علیه صیغه الوقف المسجد نیست. این بالاخره آیا ملبسه است یا غیر ملبسه هم چیزه، شاید اونجا مختصای اصل بگوین که نخیر غیر ملبسه مانه این ندارد، اگه حسک نشود، اگر احانت و حسک انتظار نشود نه غیر ملبسه مانه. فقط چیزی که از این مطلب است که ازالت و نجاست فی المسجد حرامه. ازالت و نجاست فی المسجد اینم بگیم مثل ادخال و نجاست الیها، اون ازاله نجاستی که بحث متعارف تنجیس مسجد هم میشه. آها، یا اینکه خود اون نجاست در مسجد واقع میشه، خب این ادخال و نجاست فی المسجده، یا اینکه نه متنجسه آها فقط یه دفعه آب یا دو دفعه آب بهش میریزن غساله بنابر نجاستش نجس میکنه خب مسجد را ازالت النجاستی ها اینه یعنی که نخشه اون غساله ای که بنابر طهارتش هست باز هم حرامه چون چه چیزه ازالت النجاستی مسجده برای اون که عین چیزی اینا نباشه و همچنین مثلا یک تشتی چیزی در مسجد گرفته انگشتش را تطهیر میکنه اونجا ازالت النجاسه فل مسجد صادقه اما هیچ اصلا ربطی به مسجد نداره. البته اهانت و فران یه باب دیگری است، برای نمیشه داخل اینا بکنیم بگیم که اهانت است. خب بله اهانت اگر صادق است به این که ابوال طاهره را هم آدم زیاد بریزد توی مسجد و فران اینها اهانت، اگر عمدن فران اینا کسی این کار را لال ضرورت این کار را بکنه اهانت، مربوط به نجاست دیگه نیست. خب حالا ادخال و نجاست فیها غیر از تندیس مسجده، غیر از ادخال نجاست که شرایط خود مسجد بکنه، از ادخال و نجاسه اینا می فرماین که هم تعدیل مسجد مقصوده، تعلیلشون اقتضای ایران میکنه. اما این اضافه را اینا میخواییم بیم اونه اگه همون کافی بود دیگه، اصحاب نجاست به مسجد دیگه اگه استراحت به مسجد بکنه. پس ازالت نجاست به مسجد این که تطهیری بکند که لازمش اصحاب نجاست در مسجد نیست، بلکه ازالت نجاست صادق است فی المسجد، به این که ولو توی تشتی ازالت نجاست کرده است، نه ازالت نجاست فی المسجد شده. مثلا این فضای مسجد مثلا ازاله شده درش، این فضا بدون اینکه خب این فضای مسجد هم اینجوره که تنجیسش حرامه ولو اینکه تنجیس مسجد نباشه. از ظاهر کن و جهان اولا که ما یؤمی الیه تعلیلو فی المسجد به نظارکی یعودو الیه. یعنی مثلا ازالت النجاسه مرجعش به ادخال نجاست در مسجده. خب اگه اینجور باشه این همون کافی بود، ادخال نجاست فی المسجد کافی بود، ازالت نجاست فی المسجد را چرا پیش کرده؟ اما بنده گمان میکنم که تعلیل معتبر منتها مال اوله و اما این دومی ازالت نجاست فیها نه، این تعلیل مربوط به این نیست در کلام منتها و معتبر. بله اما اذا فرزه، بله الان این کانو مثل اشکار توریست بر ازالت نجاسته فیها. خب اگه اولی مغنیه، اگر غیر اولیه دلیل داشتیه، اما اذا فرزه کون نجاسته که این ملبسه و کون ازالتها علاوه هم دار یونجس المسجد این مال طهارت الغساله او لکون المزالبهی ما ان کثیر اصلا با این شلین ها و با این آب جاری تأثیر داره میکنه. یعنی اگر به همون خود نجاست هم برای نجاست مستحلک میشه تنجیس مسجد لازم نمیاد. او ازیلت فی اناین انا را گذاشته توی مسجد، انا هم طاهر بود همش، اما این حالا به ازاله داره نجس میشه، اینا نجس میشه باطن اینا، چه ربطی داره به ظاهر اینا، چه ربطی داره به مسجد؟ بناهن علا حرمت الملبس من النجاسه خاصه ولم یجوز بناهن علا الاطلاق، بگیم ازارت النجاسه فیها مطلقه. به احتمال حرمت ازالت اونا تعبدن لما فیه من الامتحان خاریه برای مسجد ذلته که ازاله نجاست در مسجد بکنن. بله مختلفه، اگه آدم بخواد وضو بگیرد یا دستش بشوره توی مسجد بدونی که مسجد را تنجیس بکنه، آیا چیز امتحانه؟ اهانت به مسجده، خاریه برای مسجده، پاک و نجاست متساوی هم بیشتری که منجس نباشد مسجد را. و همه این مال علم حق برو ما و همه ظاهر المسجد بغیر ما اصد قفیه ها بر حکم بعد بر حکم الاول. اصلا مغایرت المسئلتین دلیل است برای اینکه اون دویمی غیر اولیه. لا یجوز ادخال و نجاست الیها یکیه ولا ازالت و نجاست الیها دیگه، معلومه که این دوتا هست. نمیشه بگیم مقصودشون دوتا نیست، مقصودشون دوتا هست. ازالت و نجاست المسجد نه مال غیر شرطی لازمش ادخال نجاست در مسجد باشه یا ادخال متنجس در مسجد باشه، این معلومه. لیکن کلام در دلیلشه، عرض کردیم دلیلش علاوه بر غیر این اخبار خاصه ای که بعد اینجا میاد، همین جنب بو مساجد کم ان نجاسه بگن اعم است از اینکه منجس باشد یا اینکه ازالت النجاسه فی المسجد باشد، دور بکنید نجاست را. به این قریب کردیم نجاست را به مسجد، دور نکردیم. اما اینجوره مقصود دور کردن و دور نکردنه یا تنجیس مسجده. بعد ذکر الحکم المسبور بلذی قبله، هر دو مسئله را ذکر شده. قوله الاصحاب در کلمات اصحاب، البته محققین فاضلین اینا که معلومه که اینا این عبارت هست در کلماتشون، حالا جلوتر ها هم همینجور بوده. ثم و ظاهر ان المسئله اجماعیه، این ذکر آخر میده. فإن تم ذلك ما إرادته الإزالة من حيث هي اليوم من حيث التلبيس كان هو الحجة. خب اگه اجماعی شد، لیکن خب این اجماع شاید همینه که جنبو مساجد لکم اینا فهمیدن اهم است از این که اینکه جنب چیز انما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام. آیا این نجاست و خباثت معنویه سبب برای ابعاد اینها ولو اینکه هیچ تلویسی در کار نباشه، هیچ ابدا، همین صرف داخل شدن و خارج شدن، آیا این حرامه؟ که ما اینکه اینجور رسم بود که مثلا در گوشهی در صحنه نجف می دیدن، بله اغال ها برند شد از عرب ها، جمعیتی اجتماع کردن دارن با اغالشون می زنن یکی رو، چه خبره؟ مثلا یهودی یا نصرانی داخل صحن شده، اینا هم به صرف اینکه این داخل شده است در صحن می زدن که رو بیرون کنن که چرا آمدی تا به حال اینجا. بالاخره ممکن است به اعتبار همین که اینا هم قربی که سابقا داشتن دیگه هیچ فرقی بین رطوبت مصریه و غیر رطوبت مصریه و خمر و نمیدونم خل و اینا پیش اینا هیچ فرقی نداشت. او میامدن اونجا اصلا بازار بود دیگه، مثل یک بازاری درست میگردن صفا و مروه و اینجاها را، همین خود مسجد را، همه اینها را، اونجور قربی که هیچ فرقی نباشد بین اینها و بین غیر اینها، معنیش همینه دیگه. لازم غالبیش اینه که تنجیس میشه، تلویس میشه، نه اینکه چون خبیثن نباید داخل مسجد بشن. اینجور میفهمی؟ یعنی که نه، الا ای حال انما المشركون النجس ظاهرش در توطئه است و تعلیل حکمه. آیا ببینید ارتکاز مطلب اینه که آیا معنای تعلیل یعنی ارجع الى مرتکزاتک، معنای تعلیل اینه، بله متعبد و مولا معنا نداره که براش تعلیل بکنن، برای این جهت شما نکنید. نه، ما باید حرف شما رو گوش بکنیم، این جهت رو بدانیم یا ندانیم. پس اونجایی که تعلیل میکنن یعنی تنبیه بر مرتکزات میکنن. آیا در مرتکزات ما هست که همین مجرد آمدن و رفتن بدون هیچ گونه تلویس خبیث نباید در مسجد الحرام باشد؟ این در مرتکزات ما، این همش تعبدی، نمیتونیم ما بگیم ارتکاز غلائیست که اصلا بسن سیسیس پوست و سیاه پوست نباید مثلا یه جای جمع بشه. من همچنین مؤمن و غیر مؤمن، مسلم و غیر مسلم نباید در معبد مسلمین باشد، کمان که مثل اینکه اونا هم همجورن، اونا هم یک گیری دارن. بعضی جاها شنیدم که راه نمیدن مسلمان ها را به بتکده های خودشون، اونا راه نمیدن و اینا که نباید برن اونا راه نمیدن. بالاخره میگن اینا لابود میگن نجیسن دیگه. حتی شنیدم قول به ژاپن کجا اونجا ها مسلمان ها را نجیس میدنن، نقول بله نه، اسم خودشون و بسم خودشون را به مسلمان ها میارن. الهی ها اگه اینجور شد نمیتونیم اطلاق بفهمیم از انما المشرکون نجس فلا یقربون، متفرع است بر نجاست. آیا این تفریع در اذهان ما هست؟ بس دو طایفه که با هم برن می جنگن دیگه حرام شد، حرام شد که این بره یقید به اون طرف تر، او بیاد یقید این طرف تر. چرا؟ بجرد این که اینا همدیگر را دشمن همدیگر هستن، با هم مقاتله دارن میکنن. چطور پس با هم یه جا جمع بشن؟ حرام است این چیزی. بالاخره مرتکز نیست این که خواصف معنویه، ولی ظاهرن که با امان می بردن در مسجد النبی. گمانم همین عباس رضی الله علیه ایشون همین ابو سفیان را یه دفعه برده بوده توی مسجد النبی و به امان او داخل مسجد شده بود. خب امان او تجویز بکند اینکه باش مثلا در امن باشد، اما آیا حتی مسجد هم میتواند داخل بشه؟ باید به اما به صورتی که نخیر، بل داخل شدنش در مسجد لعلت خاصه، غیر داخل شدنش در شهر مسلمان ها. بالاخره فین تم ذالک مع ارادته الازاله من حیثیه لا من حیث تلویز کانه هو الهجه، خصوصا مع امکان تعیدیه بالکراهت فی الوضوء من البول و القائد. وضوع از بول و قائد مکروهه. خب تنجیس مسجد به بول و قائد مکروهه، میشه بگیم مکروهه؟ معلوم به جایز نیست. لایز و ادخال و نراسه اینم ادخال و نراسه تر. پس بگیم که همین که وضوع از بول و قائد مکروه هست در مسجد یعنی چی؟ یعنی اگه بیرون مسجد رفته با اونجا بول و قائدی بوده ازش، بعد مسجد باید بیا وضو بگیره، نه مکروهه، باید همون بیرون وضو بگیره. مثلا معناش هم میره دیگه اگه کراهت شد. بلی یه دلیل اون آخر بناهن علا اراده استنجائه مینه. اگر گفتیم حتی استنجا که که ما اولش اینجا طاهره، آها در مسجد مکروه. اگر گفتیم نه در مسجد حرامه، خب دیگه پس معلوم میشه ازالت النجاسته فی المسجد ولو ملوث مسجد نباشد نخیر، جائز نیست، حرامه. بناهان عرائض الاستنجا و الحرمه من الکراهه خیلی بعیده. البته شاید باشد در روایات اکره ذالک، اکره ذالک اینا، یا نه النبی، حتی حرام و مکروه و اینا همه را قاطی هم ذکر کردن. ضرور که تهارت و غسالتی معنو اصل قطیه نهی هم مراد حرمت باشه. بلق الاستدلال در ذالک فی المعتبر علی المطلوب، که این را که مکروه هست وضو در از بول و از قائد در مسجد، این دلیل است بر این که ازالت و نجاسته فی المسجد حرامه. خب اون وقت البته کراهت، البته خیلی بعیده که مراد از کراهت حرمت باشه. بله ممکن است حمل کراهت بر حرمت اگر دلیلی بر حرمت بظاهر در حرمت داریم، اما اگر این دلیل قوی داریم که از ظهور کراهت در عدم حرمت اقوا باشد. لیکن که تعرف ما فیه و لا کار ممنوعان که ما وارده بکنم.